فرداست.
ساعت 8 بامداد به بخش سوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. اگر حتی صبحانه‌تون رو هم به پایان رسوندید و نوش جان کردید، اما همچنان با فنجان چای در کنار ما بمونید که هنوز بسیار برای عرضه به شما داریم. عزیزان، نوشین سید حسینی اینجاست در استودیو با خبرهای تازه. امیدوارم قول داده بودی زن و قولش.
دقیقاً قول دادم و آوردم. الهه جون
میشنمیم.
مرسی. دفتر تحکیم وحدت روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای خواستار شرکت دانشجویان و مردم در مراسم تشییع جنازه صانع اجاله دانشجوی کشته شده در تظاهرات روز 25 بهمن شد. از سوی دیگر بسیج دانشگاه تهران نیز با بسیجی خواندن آقای اجاله از شرکت بسیجیان در این مراسم خبر داده است. مراسم تشییع جنازه صانع اجاله قرار است ساعت 9:30 صبح روز چهارشنبه امروز از مقابل دانشگاه هنر واقع در چهارراه ولیعصر تهران برگزار شود. میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران مخالفان دولت در پیام‌های جداگانه از حضور هواداران جنبش سبز در تظاهرات روز 25 بهمن تقدیر کردند. آنها ضمن محکوم کردن اعمال خشونت ماموران حکومتی با معترضان، کشته شدن دست کم دو تن از معترضان را تسلیت گفتند. روز 25 بهمن ماه به دعوت میرحسین موسوی و مهدی کروبی تظاهراتی ضد حکومتی در تهران و چند شهر دیگر ایران برگزار شد. به گفته مقام‌های انتظامی ایران در تظاهرات تهران دو نفر کشته و ده‌ها نفر بازداشت شدند. دو تن از فرزندان آیت الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع منتقد حکومت جمهوری اسلامی روز دوشنبه در تهران بازداشت شدند. به گزارش رسانه‌های نزدیک به مخالفان، محمد مصطفی و سوسن بیات زنجانی روز دوشنبه در تهران بازداشت و روانه زندان اوین شدند. گزارش حاکی از شهربانو امانی، نماینده اصلاح طلب مجلس ششم، و سید باقر اسکویی، رئیس شاخه جوانان و دانشجویان حزب اعتماد ملی نیز شامگاه دوشنبه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. اما خبری بشنویم از آمریکا. آمریکا نقض احتمالی تحریم‌هایش علیه ایران از سوی ونزوئلا را بررسی می‌کند. یکی از مسئولان ارشد وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه این مطلب را در کنگره این کشور مطرح کرد. بنابر گزارش‌هایی که اخیراً منتشر شده، شرکت دولتی نفت ونزوئلا در طول ماه گذشته میلادی اقدام به ارسال دو محموله بنزین به ایران کرده است. بر پایه تحریم‌هایی که کنگره آمریکا سال گذشته علیه ایران وضع کرد، ایالات متحده آن دسته از شرکت‌های خارجی را که با ایران معامله کنند جریمه می‌کند. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه از ایران خواست تا به حقوق معترضان کاملاً احترام گذاشته و از اعمال خشونت علیه راهپیمایی‌های مسالمت آمیز خودداری کند. در بیانیه‌های جداگانه‌ای که از سوی دفتر کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اروپا، و یژی بوزک، رئیس پارلمان اروپا منتشر شده، از حکومت ایران خواسته شده تا به آزادی بیان و آزادی تجمع مسالمت آمیز شهروندان احترام بگذارد. و خبر آخر این که دولت روسیه تا دو ماه دیگر یک کانال تلویزیونی اسلامی را اندازی می کند. سخنگوی شورای مفتیهای روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که این شبکه تلویزیونی در حال پخش آزمایشی است. گلنور گازیوا هدف از ایجاد این کانال اسلامی را کمک به آموزش روحی و معنوی دانست. الهه جون، خبرای من تموم شد. این تو این شنونده ها، اینم باقی صبحانه با خبر.
دفعه دیگه کی برمیگردی نوشین؟
دیگه من نیستم در خدمت دوستان.
ساعت 6 صبح با خبرها برمیگردم.
آقای کرمانی
سپاسگزارم. خب دوستان، بشنویم. یادآوری میکنم که کارگردان فنی ما این اعلام برنامه رو بهش علاقه ویژه‌ای داره، برای همین بار دیگه اون رو براتون پخش میکنیم و براتون میگیم که چی داریم در 27 دقیقه آینده. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید جهان در حال تغییر است و حکومت ها دیگر نمیتوانند سد راه این دگرگونی ها شوند. به سراغ گروه راکست میریم. تازه های دنیای موسیقی رو میشنویم، اخبار استانی و همچنین با دیدگاه یک تحلیلگر درباره موضع‌گیری شدید نمایندگان مجلس علیه موسوی و کروبی آشنا میشیم. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید دولت ایران را به خاطر برخورد خشونت‌بار با تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم به شدت مورد نکوهش قرار داد. آقای اوباما گفت جهان در حال دگرگونی است و حکومت‌ها دیگر نمی‌توانند این تغییرات را متوقف کنند. بشنویم از نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
رئیس جمهور آمریکا در نخستین واکنش خود نسبت به برخورد خشونتبار دولت ایران در جریان تظاهرات مسالمت‌آمیز روز دوشنبه مردم، روش مقام‌های جمهوری اسلامی را ریاکارانه توصیف کرد.
You can't maintain power through coercion at some level in any society. There has to be consent. And that's particularly true in this new era.
آقای اوباما گفت شما نمیتوانید با تهدید و اجبار قدرت خود را تداوم بخشید. در هر جامعه‌ای باید نوعی رضایت عمومی وجود داشته باشد و این امر به ویژه در دوره حاضر صدق می‌کند، زمانی که مردم با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند، نه از طریق یک دولت مرکزی و یا تلویزیون دولتی، بلکه با استفاده از تلفن‌های هوشمند یا توییتر و یا تجهیز و بسیج صدها هزار نیروی مردمی. رئیس جمهور آمریکا که در کاخ سفید با نمایندگان رسانه‌ها سخن می‌گفت، در پاسخ به پرسشی پیرامون رویدادهای روز دوشنبه در ایران، برخورد ماموران دولتی با مردم را شدیداً به باد حمله گرفت.
I find it ironic that you've got the Iranian regime pretending to celebrate what happened in Egypt.
او گفت کنایه‌آمیز است که از یک سو رژیم ایران از آنچه در مصر روی داده استقبال می‌کند، در حالی که درست برخلاف رویدادهای مصر مردم را به گلوله می‌بندد و مورد شتم قرار می‌دهد. مردمی که به طور مسالمت‌آمیز می‌خواهند عقیده خود را در ایران بیان کنند.
What has been true in Egypt is should be true in Iran.
رئیس جمهور آمریکا گفت آنچه در مورد مصر صدق می‌کند در مورد ایران نیز صادق است. مردم باید قادر به ابراز عقیده خود و بیان مشکلاتشان باشند و خواهان دولتی پاسخگو. از آقای اوباما در مورد دگرگونی‌های بنیادی و فضای حاکم بر منطقه پرسش شد.
Real change in these societies is not going to happen because of terrorism.
او گفت دگرگونی واقعی در جوامع به خاطر تروریسم روی نخواهد داد و نیز با کشتن بیگناهان تغییری حاصل نخواهد شد. دگرگونی واقعی به دلیل اتحاد و همبستگی مردم برای اعمال نیروی معنوی آنها بر شرایط حاکم به وجود می آید و این نیازمند پشتیبانی جهانی و داخلی است و این گونه است که تغییر پایدار به دست می آید.
The message that we've sent even before the demonstrations in Egypt has been to friend and foe alike that the world is changing.
رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد پیامی که حتی پیش از تظاهرات مصر به دوستان و دشمنان آمریکا در منطقه منتقل شد این بود که جهان در حال دگرگونی است و خاورمیانه از یک نسل جوان پرتراوت و چالاک برخوردار است که به فرصت‌های بزرگتر چشم دوخته است و اگر شما بر این کشورها حکومت می کنید باید تغییر کنید و در پیشاپیش دگرگونی ها حرکت کنید.
My belief is that as a consequence of what's happening in Tunisia and Egypt.
اوباما در پایان سخنان خود در مورد رویدادهای خاورمیانه و شمال آفریقا اظهار عقیده کرد که پیامد آنچه در تونس و مصر روی داده این است که دولت‌ها رفته رفته اوضاع را درک می‌کنند و امید است که آنها بتوانند به صورتی مسئولانه عمل کنند و تشنگی مردمان برای تغییر را مرتفع سازند، ولی همواره به شیوهی متوسل شوند که از خشونت به دور باشد.
My hope is that they can operate in a way that is responsive to this hunger for change, but always do so in a way that doesn't lead to violence.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
یک روز پس از برگزاری تظاهرات اعتراضی به دعوت آقایان موسوی و کروبی، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با سر دادن شعار موسوی و کروبی اعدام باید گردند، به موضع‌گیری علیه نخست وزیر پیشین و رئیس دو دوره مجلس شورای اسلامی پرداختند. چرا لحن نمایندگان مجلس در مورد این دو رهبر مخالفان دولت این همه خشن شده است؟ مهدی خلجی، تحلیلگر و پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات خاورمیانه در واشنگتن، در این باره به پرسش‌های همکارم علیرضا کرمانی پاسخ داده است.
واکنش مجلس و خواستار مقابله شدید با رهبران جنبش سبز به این معناست که برخلاف اونچه که بسیاری از تحلیلگران تصور میکنن که جنبش سبز از میان رفته، همچنان زنده است و مهمترین خطری است که جمهوری اسلامی رو اکنون تهدید میکنه.
تا همین هفته پیش لحنها کمی آرومتر شده بود. حتی آیت الله جنتی گفت محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی میتونه اونها رو تبدیل به امامزاده بکنه. حالا این پرسش پیش میاد که پس از حرکت 25 بهمن چرا لحن بخشای زیادتری از حاکمیت اینقدر تندتر شده؟
یک موج عظیمی در جهان اسلام راه افتاده و اون این هست که شکیبایی مردم در قبال حکومت‌های خودکامه پایان گرفته. به هر حال آدم هایی که موقعیت مادام العمر برای خودشون قائل هستند در رأس هرم سیاسی دیگه در موقعیت آسوده‌ای نیستند و این پیوند میخوره با اون نارضایتی عمومی که نسبت به حکومت در ایران وجود داره و به ویژه از دو سال پیش در ایران شدت و حدت پیدا کرده. فراخوان روز دوشنبه رهبران جنبش سبز به تظاهرات برای جمهوری اسلامی یک زنگ خطر تازه بود. این رهبران جنبش سبز درسته که تحت فشار هستند، درسته که تحت محاصره های امنیتی هستند، اما یک نیرو و نفوذ معنوی فوق العاده قوی و عمیقی در جامعه ایران دارن که میتونن هر لحظه جامعه ایران رو علیه جمهوری اسلامی بسیج بکنن.
آقای خلجی، پرسش این بود که این اندازه تندتر شدن لحنها، مثلا آیت الله سید احمد خاتمی از سران مخالفان دولت به عنوان باغی و محارب نام برد، یا نمایندگان مجلس که جرم آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی رو فساد فلعرض دونستند، این تغییر آشکار لحن اون هم در فاصله چند روز و تندتر شدن اون به چه معناست؟
ببینید، در درجه اول نه آقای احمد خاتمی و نه نمایندگان مجلس حق دارن که چنین عنوانهای مجرمانهی به آقای کروبی و موسوی اطلاق کنن و نسبت بدن، به دلیل اینکه این عنوانها عنوانهای حقوقی است. اما این یک بخشی از حاکمیت هست که از آقای خامنه ای میخواد جمهوری اسلامی رهبران جنبش سبز رو مجازات بکنه.
حالا با توجه به همین فشارهایی که شما به اون اشاره کردید، بازداشت آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی رو قریب الوقوع میدونید؟
تصور میکنم که آقای خامنه ای حاضر نباشه حداقل در شرایط کنونی به پیامدهای این امر گردن بگذاره. در درجه اول مسئله بین المللی خواهد شد، در درجه دوم مذاکرات هسته‌ای مختل خواهد شد، به دلیل اینکه همواره در مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به اضافه 1 یکی از مسائلی که مطرح کردند، چه در اکتبر سال 2009 در ژنو، چه در مذاکرات سال 2010 و همینطور در ژانویه امسال در استانبول، همیشه مسئله حقوق بشر و فشارها بر مخالفان حکومت مطرح شده در مذاکرات و از طرف دیگه باعث خواهد شد که یک اجماع بین المللی حداقل در بخشی از تحریم‌های تازه در مورد ایران صورت بگیره و ایران از تحریم‌ها به گونه‌ای رنج می‌بره که نمی‌تونه پیامدهای یک تحریم تازه رو اون هم با یک اجماع بین المللی بپذیره.
و پیامدهای داخلی بازداشت احتمالی آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی رو چگونه ارزیابی میکنید؟
بازداشت رهبران جنبش سبز میتونه یک انگیزه تازه‌ای بده به مردم به اینکه بازگردن به خیابان‌ها. برخورد شدید با رهبران جنبش سبز ممکن هست بسیاری از لایه‌های اجتماعی رو که هنوز غیر فعال هستند و به این جنبش نپیوستند به این جنبش متصل بکنه و یک نیروی عظیمی رو به شکل مهارناپذیری در برابر حکومت قرار بده.
مهدی خلجی، تحلیلگر و پژوهشگر مؤسسه مطالعات خاورمیانه در واشنگتن، با همکارم علیرضا کرمانی گفتگو می‌کرد.
به صبحانه با خبر گوش می‌کنید. نوش جون.
و ضمن این که ادامه میدید و صبحانه‌تون رو میخورید، یادآوری میکنم که امروز ما در مورد راکست، گروه سوئدی راکست که نقطه اوج معروفیتش در سالهای نخست دهه 90 میلادی بود و حالا بعد از مدتی سکوت حدود یک ساله که فعالیتش رو از سر گرفته زیاد براتون خواهیم گفت. هم موسیقی از اونها خواهید چنید، موزیکی از اونها میشنوید و بجز این ترانه باز هم در بخش دنیای موسیقی به این مسئله خواهیم پرداخت. Speak to me یا با من حرف بزن ترانه یه که راکست، گروه راکست در آلبوم چارم سکول اون رو منتشر کرده. گوش کنیم. Speak to me with gracefulness. Speak to me with happiness and love. Speak to me in loneliness. Speak to me. همانگونه که قبلا وعده داده بودیم شنوندگان عزیز، میریم و سری میزنیم به شهرام رفیزاده که این بار با خبرهای استانی با ما خواهد بود. آقای رفیزاده باز هم صبح شما بخیر.
منم دوباره خدمت شما سلام عرض میکنم و صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
آقای رفیزاده، در خبرهای استانها بازتاب راهپیمایی 25 بهمن چه بوده؟
امروز رسانه‌های محلی اظهارات دو مقام نیروی انتظامی رو در مشهد و قم منتشر کردند. آقای حمید فهیمی راد، فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی، گفته که نیروی انتظامی با استفاده از همه امکانات خودش در خدمت ولی فقیه و نائب امام زمان هست و به خاطر همین اعتراضات روز دوشنبه در مشهد رو سرکوب کرده و اجازه نداده که تجمع اعتراض‌آمیز در مشهد برگزار بشه. این در حالیه که روز گذشته روزنامه خراسان خبر داده بود که شماری از هواداران جنبش سبز در خیابان راهنمایی مشهد دست به تجمع اعتراض‌آمیز زدن و برخی از اونها هم بازداشت شدند. در قم هم آقای مهدی توکلی، فرمانده انتظامی استان قم، تهدید کرده که هر گونه اخلال در امنیت و نظم عمومی رو ماموران نیروی انتظامی با شدت عمل باهاش برخورد خواهند کرد و اجازه بروز مخالفت در پایتخت مذهبی جمهوری اسلامی رو نمیدن.
تجمعات پراکنده دانشجویان در شهرستان بابل و بازداشت شماری از دانشجویان معترض هم بازتابی داشته.
بله همینطور هست. در مازندران دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل روز گذشته، یعنی روز 26 بهمن ماه، در حمایت از اعتراض مردم در تهران و شهرهای دیگر دست به تجمعات پراکنده زدند. این تجمعات بعد از ظهر روز سه‌شنبه انجام شده در شهر بابل و در حوالی دانشگاه که نزدیک به 250 دانشجو در این تجمعات حضور داشتند. تعدادی از این دانشجویان توسط ماموران لباس شخصی و ماموران نیروی انتظامی بازداشت شدند، از جمله رامتین مقدادی که یکی از فعالان سیاسی نوجوان بوده و 17 سالش هم بیشتر نیست.
این اتفاق در دانشگاه شهر کرد هم افتاده. 3 تن از دانشجویان بازداشت شدند.
بله، دامنه اعتراضات چون به دانشگاه ها کشیده شده، در اغلب استانهای مختلف تعدادی از فعالان دانشجویی بازداشت شدند طی 2 روز گذشته. در چهارمحال بختیاری و شهر کرد هم 3 دانشجو بازداشت شدند. آقای علی مرادی، دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه شهر کرد، و همچنین 2 تن از فعالان دانشجویی به نام کوروش بنایی و رضا شاکری از جمله بازداشت شدگان در دانشگاه شهر کرد.
بد نیست که از طوفان 110 کیلومتری اردبیل هم برامون بگین.
مقامات محلی در استان اردبیل اعلام کردند که روز گذشته یک طوفان بسیار شدیدی با سرعت 110 کیلومتر از این شهر عبور کرده و خساراتی بر جای گذاشته. این تندباد از پیش از ظهر روز سه‌شنبه آغاز شد در اردبیل و تا غروب ادامه داشته و در ساعاتی سرعتش بین 85 تا 110 کیلومتر بوده.
2 نفر در زندان مرکزی سنندج هم اعدام شدند. در این باره خبری دارید؟
بله، روز سه‌شنبه، یعنی صبح سه‌شنبه 26 بهمن ماه، 2 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان مرکزی سنندج اعدام شدند. این اعدام ها در هفته گذشته همینجوری روزانه ادامه داشته. در شهرهای مثل خرم‌آباد و ساری هم طی 2 روز گذشته شمار دیگری از زندانیان به همین اتهام اعدام شدند.
و بالاخره سیستم رأی‌گیری در شورای برنامه‌ریزی خوزستان صلواتی شده.
بله، روزنامه فرهنگ جنوب که در اهواز منتشر میشه و ویژه استان خوزستان هست، گزارش داده که در ماه‌های اخیر شورای برنامه‌ریزی استانداری خوزستان رأی‌گیری طرح‌ها و مصوباتی رو که میخوان اجرا بکنن به شکل صلواتی انجام میدن. البته این روزنامه نوشته که آقای خلف موسوی که خودش رئیس سازمان صنایع در استان خوزستان هست به این شیوه رأی‌گیری اعتراض کرده، اما مقامات استانداری گفتن که همین روش رأی‌گیری صلواتی بهتر از هر روش دیگری هست.
آقای رفیع‌زاده، ازتون تشکر میکنیم. تا فردا صبح خدا نگهدارتون باشه.
منم از شما متشکرم. روز خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
خب عزیزان شنونده، وقت اون رسیده که با علی ناظمی همراه بشیم و سری بزنیم به دنیای موسیقی. سلام به شما آقای ناظمی، صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم روانشناس، صبح خوبی داشته باشین. همچنین صبح بخیر میگم به همه شنوندگان.
ممنون. و آقای ناظمی، کنسرت محسن نامجو که قرار بود در کوالالامپور برگزار بشه در مالزی ظاهرا لغو شده. آیا معلوم شده که علتش چه بوده؟
بله، دقیقا این کنسرت قرار بود پس فردا انجام بشه، ولی اعلام شده که این کنسرت برگزار نمیشه. دلیلش شاید یک دلیل امنیتیه. وزارت فرهنگ و ارتباطات مالزی اعلام کرده که اجرای کنسرت محسن نامجو توی کوالالامپور مناسب با ارزش‌های مذهبی و فرهنگی نیست. در واقع این هنرمند 35 ساله که هنرمند موسیقی آلترناتیو، یک آدم پیشروه، پیشتر هم 4 سال گذشته تو ایران محکوم شده و دستور دادگاه به جرم توهین به ارزش‌های اسلامی. محسن نامجو رو همه میشناسن و حتی نیویورک تایمز اون رو به عنوان باب دیلان ایران لقب داده و مردم مالزی میخواستن استقبال، مردم ایرانی توی مالزی میخواستن به این کنسرت برن و حتما استقبال زیادی میشد از این کنسرت، اما متاسفانه این فرصت از دست دادن.
خب اگه موافق باشین قطعه کوتاهی از محسن نامجو بشنویم.
محسن نامجو به تازگی آلبوم جدید خودش رو به اسم بوسه های بیخوده منتشر کرده که 3 روز پیش در دانشگاه استنفورد رونمایی شد، ولی ما از آهنگای قدیمیش گوش بدیم.
خب پس با هم زلف بر باد مده محسن نامجو رو بشنویم.
زلف بر باد مده تا ندهی بر باد، ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیاد.
اما آقای ناظمی، امروز در ایران در شهر نیشابور گروه سروشان قراره که اجرا داشته باشن.
برای این اولین کنسرت گروه سروشانه و اسم این اجرا هست سبوی تشنه. آرش کانور آهنگساز و سرپرست گروه، خودش یک نیشابوریه و 12 ساله که به نیشابور نرفته و امروز این کنسرت رو شروع میکنن. فردا و پس فردا هم کنسرت خواهند داشت. آرش کانور این رو تقدیم به مردم و کوچه باغ‌های همیشه بهار نیشابور کرده و البته خبر مهمتر این که سالار عقیلی خواننده این گروهیه که موسیقی در واقع سنتی ایرانی رو اجرا میکنن.
آقای نازمی، دیشب جورج شیرینگ، مرد نامدار موسیقی جاز، در سن 91 سالگی درگذشت. درباره اون کمی برمون تعریف کنید.
بله، متاسفانه ایشون به علت نارسایی قلبی توی نیویورک درگذشتن. این نوازنده کوری بود که در واقع یکی از بزرگترین نوازنده های و یا آهنگسازهای جاز مدرن دنیا به شمار میاد. اون کور مادرزاد به دنیا اومد، 3 ساله بود که پیانو نواختن رو یاد گرفت و تو سال 1937 در حالی که یک نوجوان بود تو رادیو بی بی سی اجرا کرد و بعدها با آدمای بزرگی چون نت کینگ کول و پگیلی اجرا کرد و به خاطر تمام خدماتش به موسیقی از سوی ملکه بریتانیا لقب سر رو گرفت. ما میتونیم به لالایی بردلندش چند ثانیه گوش بدیم به یاد این نوازنده و هنرمند بزرگ.
آقای نازمی، گروه راکست یا به قول خود سوئدی ها راکست قراره که آلبومی رو منتشر بکنه پس از 10 سال بی آلبومی از اون.
دقیقا همینطوره. اسم آلبومشون که قرار به زودی منتشر شه و 12 آهنگ توش داره، مدرسه جذابیته. اونها 10 سالی که آلبوم ندادن. همینجوری که ما میدونیم مری فردریکسون تو سال 2002 معلوم شده بود که تومور مغزی داره و تحت درمان بود و سالهای خیلی سختی رو سپری کرد، اما به تازگی اون بهبودی پیدا کرده و به گروه برگشته و اونا تونستن که این آهنگا رو ضبط کنن. پر گسل گیتاریست گروه و عضو دیگه این گروه میگه که خیلی خوشحال از بیرون دادن این آلبوم و این آلبوم مثل بقیه آلبوم های گروه صدا میکنه، گروهی که توی 25 سال فعالیتشون 70 میلیون نسخه فروش داشتن. اما نوآوری ها و تازه هایی هم داره توی این آلبوم جدید.
آقای نازمی، The Look, Listen to Your Heart یا It Must Have Been Love رو انتخاب کردید، کدومه؟
من یه آهنگ دیگه انتخاب کردم، همون ستایی که گفتیم آهنگ خیلی قشنگی هستن، ولی How Do You Do یا حال چطوره به فارسی اونو گوش بدیم، فکر کنم خیلی خوب باشه برای امروز صبح.
سپاسگزارم، تا فردا صبح خدا نگهدارتون آقای نازمی. بریم آهنگو گوش کنیم.
حتما، خدا حافظ، شما روزتون خوش. Give me that grin, it's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed boys like Tiny Tim shines through. How do you do? How do you do? Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. How do you do?
خب عزیزان، پیشتر خدمتتون گفتم که سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و ورزشی، خلاصه هر آنچه که سراغشو بگیرید در بساط صبحانه با خبر رادیو فردا یافت میشه و شد و همگی رو در 90 دقیقه گذشته تقدیمتون کردیم. برای شما عزیزان روزی خوب و پربار آرزو میکنیم. اجازه بدید که آرزو همچنین کنیم که پویا، پایدار و پاینده باشید. تا ساعت 7 بامداد فردا، خدا نگهدار یکایک شما باد.